11. خارج فلسفه 26 کنار 1.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
خارج فلسفه.
بحث ما در ارتباط با متن عبارات آخوند در اسفار با توضیحات مفصلی که داده شد تمام شد. متن عبارات اسفار با مقدماتی که از خلاصه شفا چه بخش الهیات شفا چه بخش منطق شفا استفاده کردیم اون بخش تمام شد. باقی میمانه تحقیق مطلب آخوند. ما در بین تحقیق مطلب آخوند در باب عرض ذاتی نظر دو تن از بزرگان از حکما را بررسی میکنیم و اساتیدمون رو. ابتدا برای مقدمه به ورود فرمایشات بعدی و دیدگاه بعدی نظر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را تو یک جلسه مختصرا بیان میکنیم و بعد هم نظر حضرت علامه طباطبایی رو در یک یا چند جلسه انشاءالله رسیدگی خواهیم کرد. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نظر آخوند رو در درس‌های خارج اصولشون مفصل بیان فرمودن، خوب هم بیان کردن. بیان خوب حضرت امام در این تقریرات جواهر الاصول ایشان آمده که ایشان در باب عرض ذاتی مطالب آخوند رو کاملا ذکر میکنن و بعد در مقام نقد این مطالب رو نقد میکنن در باب عرض ذاتی. به ما مسئله موضوع رو جدا بررسی کردیم، مسئله بفرمایید عرض ذاتی رو جدا داریم بررسی میکنیم. ایشان هسته ما حالا عباراتشون در این رابطه مفصله و خلاصه حتما دوستان قبلا هم ما تو بحثای خارج اصول رسیدگی کردیم، اما الان دعوای ما بیشتر بحث حکمت و عرض ذاتی در عبارات آخونده. آخونده ملا صدرا نگفتم خراسانی، نه خود دیگه فلسفه آخوند ملا صدرا است دیگه. آقای هست امام رضوان الله تعالی علیه توی این تقریراتی که ازشون چاپ شده جواهر و در اثناء عبارات رحیق از آیت الله جوادی هم به این اشاره دارن که امام بیانات مفصلی را ارائه فرمودن و خلاصه در تقریراتی که از ایشان چاپ شده تو رحیق گفتن که همه مطالب ایشون مطرح نیست. ایشون اونجا دارن از جهت الثانیه فی الاعراض الذاتیه و القریبه امام دارن المعروف بین اصحابنا الاصولیین مقتبسا من اهل المعقول ان موضوع کل علم ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه و قد حکی عن القدما تفسیر العرض الذاتی به شیء یخالفه ما عن بعض المتأخرین و به توضیح المقال ینبغی الاشاره. توضیح میدن مفصل تقریبا بعضی از مطالبی رو که ما در توضیح عبارات قدما در اسفار قول قدما که عرض ذاتی اونیست که بلا واسطه او به واسطه امر مصاب عارض میشه، این رو یه بخشیشو توضیح دادیم، بخشیشو از حاشیه مولا عبدالله یزدی خوندیم، امام مفصل اینا رو توضیح دادن. ظاهرن حالا دوره چندم درسشون بوده ولی مفصل اینا رو بیان میکن. بعدم میرسم به اینجا، اینا رو که توضیح میدم بعد مشتهر بینهم که ان العرض الذاتی هو الخارج المحول الذي يلحق الشيء لذاته قول امر يساوي. بعد از اینکه عرض ذاتی به اینطوری معنا کردن دچار اشکال شدن. حيث راوا ان اکثر محمولات العلوم عارضه لنوع من الموضوع او صنف من، اشکال عرض ذاتی رو بیان میکنه. فتكون هذه المحمولات عارضه قریبه بالنسبه الى موضوع العلم لأنها لم تعرض لموضوع العلم نفسه بل عرضت لنوع من و سنف من که توضیحش قبلا تو عبارت آخوند گذشت. و قد ذهب القوم للتفسی عن الاشکال یمینا و شمالا فی تعریف العرض الذاتی الى انستب و تارتا دیگه عبارت اصفاره الى اسناد المسامحه الى رؤساء العلم و اخرى الى الفرق بین محمول العلم و محمول المسئله الى غیر ذالک من المطالب همون بحثای آخوند رو میگم و احسن و ماقی فی مقام دفع عن الاشکال معفال او صدر متعلیه بعد مفصل حرف صدرها رو توضیح میدم. یعنی میخوام عرض کنم بحث فلسفی داریم از زبان امام خیلی دیالا فی اوائل السفر الاول من اسفاره الاربعه حاصله علا ما افید و توضیح میدن همون خیلی هم خوب توضیح میدن. نکته ای که حالا من بعدا تأکیدی میخوام روش بکنم بعدا ازش استفاده کنیم انما یختص به نوع من انواع الموضوع ربما یعرض لذات الموضوع به ما خوبه و اخصیت شیء من شیء لا تنافی عروضه لذالک الشیء کالفصول المنبع للاجناس مفصل اینا رو بیان میکنم فإن الفصل المقسم عارض لذات الجنس من حیث ذاته مع انه اخص بعدم میگن ملاک کل ملاک در اینه که خلاصه هرچه که عارض شیء میشه لامر اخص و کان ذالک الشیء مفتقرا فی لحوقه له الى ان یسیرا اخص نوعا متحیعن لقبوله فهو عرضون قریب. مثالش مثال قشنگ مثل ذهن حیوان. ذهن وقتی عارض حیوان میشه که حیوان انسان باشه فانه یعرضه بعد تخصصه به نفس الانسانیه تخصصا وجودی یا و اما اذا کان به نفس عروضه یه تخصص فهو عرضون ذاتی مثل فصل لحیوان که به نفس عروض فصل انسان تخصص پیدا میکنه به لباس انسان حیوان تخصص پیدا میکنه به لباس انسانیه. بعدم توضیح قشنگی ده حالا دعوا اینجاست و موضوع علم فلسفه حقیقت الوجود و هو مثل نور له عرض عریض یشمل جمیع الماهیات المتلبسه بالوجود فی عرض واحد. خیلی حرفای پخته میگه اگر حقیقت موضوع فلسفه را حقیقت وجود دیدیم حقیقت وجود در عرض واحد همه ماهیات رو میگیره. بعد همین رو شرح میدن لذا برای آن که حقیقت وجود لباس انسانی به تن بکنه لازم نیست قبلش لباس حیوان به تن کرده باشه لازم نیست قبلش لباس نبات به تن کرده باشه و بالاخره در عرض واحد همه این ماهیات عارض حقیقت وجود میشن و عروض اینها اینا عارض اخصن نه اینکه عارضی باشن که حقیقت وجود قبلا باید متهیئ بشه برای پذیرفتن اونها. اینو شرح میدن شمول الوجود للموجود النفسانی لم یکن بعد تخصص الوجود بالوجود العقلانی و کذا شمول للوجود المادی لم یکن بعد تخصصه بالوجود العقلانی و النفسانی بل تتهی تلک الحقیقه مع الموجود العقلانی و یتخصص بالوجود العقلانی و هاکذا فلان تا اینا رو همه رو بیان میکنن. فالبحث عن تلک الامور بحثان العوارض الوجود و الحکیم الالهی یبحث عن تلک الامور من جهت انها تعینات الوجود بخلاف الحکیم طبیعی چون تخصص باید عارض بشه بعد اینا میشن عارض اون متخصص و اون متلبس به لباس مثلا معدن بذار اینا عارض لامرن اخستن و به جمله محط نظر الحکیم الالهی هو حقیقت الوجود و البحث فی فلسفتهی ان تعینات الوجود فابحاثه کلها عوارض ذاتی للوجود و اما حکیم طبیعی فلان اینا رو دوباره چند بار ذکر میکنن بعد که اینا رو توضیح میدن میپردازن به نظرات بعضی دیگه مثل محقق عراقی و محقق اصفهانی که اینا حرف ملا صدرا رو درست نفهمیدن و اینا عارض اخص صدرایی رو تبیین میکنن. امام خب از فیلسوفانیست که میبینید در فلسفه اینو تبیین منتها امام رضوان الله تعالی علیه به این مطلب، به بحث عرض ذاتی صدرا اشکالی دارن، بلکه اشکالاتی دارن. این اشکال و اشکالات یه بخشش برمیگرده به فرمایشی که ما مفصل در بحث خارج اصول بررسی کردیم، الانم متعرضش نمیشیم، فقط بخوایم لیست کنیم که ذهن بیاد سر جایی که میخوایم بیاد. یک بحث امام ناظر به علم به عنوان مجموعه گزاره هاست که از این جهت امام فرقی براش نیست که این گزاره ها گزاره های حقیقی باشن یا گزاره های اعتباری. علم به عنوان مجموعه گزاره ها را یک مرکب اعتباری میدانه که وجود حقیقی نداره، میز حقیقی هم در این مرکب اعتباری مطرح نیست و یک در واقع تکامل تدریجی داره و هی تعداد گزاره ها اضافه میشه و علم به عنوان مجموع گزاره ها از نظر امام در این اشکال امام براش فرقی نمی کنه که علم ما طبیعی باشه، ریاضی باشه، فلسفی باشه، اعتباری باشه، حقیقی باشه و غیر ذاتی.
اعتباری به معنای این که به اعتبار متعدد.
بله، اعتباری معنای اعتبار متعدد. ایشان در این بیانشون علم به عنوان مجموع گزاره ها را محل اشکال قرار میدن و معتقدن که اگر کسی علم به عنوان مجموع گزاره ها را مطرح بکنه و دنباله وجود حقیقی و میز حقیقی براش باشه و موضوع حقیقی بخواد براش پیدا بکنه، خطا کرده. یه مطلب. یه مطلب دیگر امام اینه که در بحث عرض ذاتی باید بین اعراض اعتباری و اعراض حقیقی تفکیک کرد. اینم تصریح عبارت امام، حقیقی به اعتباری. و اصرار دارم که شما نمیتوانید عرض ذاتی را بر محمولات اعتباری حاکم بکنید الا به ضرب من التعبیر. اینم عباراتش در عبارات اصل امام هست و اصرارم دارم که نمیشه چنین کاری کرد. اینم نکته دوم. نکته سوم حضرت امام این است که
اشکال به صدر
میرسه. نه، حالا اشکال نیست، اشکال به همه حکمایی است که اصرار به این را. حالا به صدر میرسم، من بعضیشون خارج از بحث ما شدم، لیست میکنم که برسیم. نکته سوم از امام اینه که ما به خاطر اینکه در علوم قضایای سلبی داریم و قضایای سلبی موضوع ندارن، لازم نیست داشته باشن. اگر موضوع ند لازم نیست داشته باشن، محمولات اونها محکوم به قوانینی نیستن که ما بخوایم محمولات اونها را محمول بر موضوع علم بدانیم به ای نحو من انهایی که ما تفسیرش کنیم. لذا ایشان اصرار دارن اگر قضایای سلبیه با دقت فلسفی دیده بشن، محمولات موضوعاتی که در قضایای سلبیه وجود دارن دیگه محمولات موضوع علم نیستن. حالا علم با فرق نمی کنه که علم حکمت باشه، طبیعی باشه، ریاضی باشه، به طور کلی. این باز یک بحث بسیار مهمه در آراء امام که باز اینم رسیدگی کردن. اما میرسن به حکمت. امام اشکالشون در حکمت بر مبنای این است که موضوع حکمت حقیقت وجود باشه که تصریح کرد و مطلبی رو که به آخوند ملا صدرا نسبت دادند، همین عبارت رو من عمدن خواندم، اینه که ما عارض اخص را و عرض ذاتی را در قضایای موجبه نسالبه با موضوع قرار گرفتن حقیقت وجود میتونیم تبیین کنیم. بعد میخوام بگن اگر این طور شد، ما در بحث اعدام گیر میکنیم، در بحث احکام ماهیت گیر میکنیم. حل بسیطه ماهیت از عوارض وجوده و از تعینات وجوده با تحلیلی که کردن، اما احکام ماهیت بر اساس اینکه ما موضوع فلسفه را حقیقت وجود بدانیم عرض ذاتی بودنش گرفتاری داره. احکام ماهیت. لذا ایشان اشکالی که به صدرا داره اینه، همین یه جمله است که جناب صدرا شما اگر ناظر باشه فرمایشتون در بحث حکمت به حکمت به عنوان مجموع فضایا، اون یه وجود اعتباری دار. اگر فرمایشتون ناظر باشه به محمولات مسائل نسبت به موضوع علم، عرض ذاتی رو بخواید تبیین کنید، این عرض ذاتی در محمولات مسائل موجبه قابل بحث، اما در سالبه چون نظر ادب ما اینه که سالب سلب حکمه و حکمی نداره، دیگه مسئله موضوع و این که محمولش رو عرض ذاتی موضوع بدانید منتفی
مسئله نیست دیگه. بله
این نکته سوم این که در اون موجبه ها هم حل بسیطه ماهیات رو میتونید با عارض اخص تبیین کنید برای حقیقت وجود، اما احکام ماهیت رو نمیتونید. لذا اشکال مهم حضرت امام به آخوند ملا صدرا این دو صفحه مطلبه که عرض شد. اگر چرا احکام ماهیت رو نمیتونید، مثلا شما میگید ماهیت یک حکمی به نام این داره که ممکن، امکان که یکی از احکام ماهیت سرنوشتش برمیگرده به تو تحقیق صدرا به ایجاب عدولی و ایجاب عدولی برای امکان در واقع توجه به یه امریز خارج حقیقت وجود. لذا حضرت امام رضوان الله تعالی خلاصه مطلبش این عباراتش هم هست، ما در عبارات مختلفی ایشان در این رابطه ناظر به این 4-5 تا مطلب، اگر این 4-5 تا مطلب رو از حضرت امام داشته باشیم با عنایت به عبارتی که ما در اسفار خوندیم که سیتزه لک من طریقت نافی تحقیق مباحث الوجود، که ماهیات چی هم؟ عوارض ذاتی و تعینات وجود. ایشون به این عبارت صدرا ناظره، ایشون ناظره به این که اگر کسی موضوع فلسفه را حقیقت وجود گرفت و ماهیات و تعینات حقیقت وجود گرفت و حقیقت وجود و نوری گرفت که در عرض واحد همه ماهیات رو میگیره، احکام این ماهیت بیرون. اگر این طوری باشه پس ما عدد مباحث فلسفه مثل احکام ماهیت رو باید عرض ذاتی موضوع فلسفه ندانیم. بخشی از قضایای موجبه میمونن تو فلسفه، سلبیه ها با همون روال خودش، موجبه ها هم اونایی که برمیگردن به احکام بیرون میرن. اگر ما فرمایشات حضرت امام رو اینطوری دستبندی کردیم که عباراتش هست، من عبارات رو نمیخونم چون ما تو بحث خارج اصول اینو مفصل خوندیم، اگر اینها رو جمع بندی کردیم و ما در واقع نقدی از امام در بحث عرض ذاتی به صدرا وارد کردیم که عارض اخص شما با فرض این که موضوع فلسفه حقیقت وجوده حلیات بسیطه را میگیره، اما احکام ماهیت رو به شکل حل مرکبه گرفتارید، لذا گرفتار میشید. اگر آمدید و امکان را حکم ماهیت دونستید و خودتون تحقیق کردید که این مسئله بازگشتش به ایجابه، بفرمایید عدولیه، امکان ماهوی ها، حکم ماهیت ها، نه امکان فقری که برگرده به حقیقت وجود، اینجا گرفتاری دارید. اگر ما این فرمایش حضرت امام را درست کردیم و ایشان ناظر به این مطالب شد، اون موقع نسبت به فرمایشات استاد بزرگوار در خدمتون خواهم بود. چشم. اون موقع نسبت به فرمایشات استاد بزرگوارمون حضرت آیت الله جوادی در تحلیل نظر حضرت امام و نقد ایشون نسبت به فرمایشات مجموعه مطهری دیگه اشکالاتی وارد خواهد آمد. من این دو سه تا جمله رو بخونم که بحث امام رو تمام بکنم.
اینا برام سوالاتش
میمونه. حالا ان شاءالله در خدمتتونم دیگه. امام هست آقای جوادی در رحیق جلد اول صفحه 218 ایشان در این اشاره ششمشون نظرات حضرت امام رو بیان کردن که امام در تدریس خارج اصول درباره کلیات موضوع بیانات صدرا و مسئله فلسفه مطالبی رو مطرح کردن. بعدم گفتن که استادمون علامه طباطبایی در حاشیه کفایه فرمودن که اینا نتیجه خلط بین علوم حقیقی و علوم اعتباری است. خب ما اینو واقعا در مورد امام نمیفهمیم. امام اگر عرض ذاتی را شامل محمولات اعتباری ندونستن به صراحت عبارتشون، این مطلب در موردشون درست است. کما این که این مطلب ایشون که تعبیرشون اینه، تعبیر آقای جوادی اینه که حضرت امام پس از طرح اشکال بر قول کسانی که برای علوم وجود حقیقی به امتیاز حقیقی قائلن فرموده است، به این معنا که بعد گفتن این اشکال به فلسفه سرایت میکنه و ما گرفتار میشیم، ایشون اینطوری توضیح دادن، به این معنا که قبول موضوع واحد برای علوم به قول به امتیاز حقیقی بین آنها اشکالی است که از دیگر علوم به فلسفه سرایت کرده است، لیکن لازم است توجه شود که تبیین وجود و هستی حقیقی علوم و تعیین محور تمایز آنها از همدیگر درباره فلسفه و علوم حقیقی مبرهنه و رفتی به علوم ما میگیم این خط حقیقت و اعتبار. اگر من علم رو به عنوان مجموع قضایا دیدم و یک مرکب از مجموع قضیه داشتم، هیچ فرقی بین علوم حقیقی و علوم اعتباری در علم به عنوان مجموع قضیه نخواهم داشت. بنابراین ادراک علمی که امام داره نفی وجود حقیقی و نفی میز حقیقی براش میکنه ناظره به علم به عنوان مجموع قضیه است که شرحش رو اونجا دادیم. بعدم ایشون دوباره میگن امام قول کسانی که موضوع هر علم را جامع حقیقی میدانستن به علم اصول فقه نقض میکنه با بیانی که بیان کردن. ایشان با نقضهای یاد شده این قول را که هر علم دارای وحدت اعتباری است و فاقد موضوع است تقویت میکنه. نخیر، ما اینا قبول نداریم، این نقل ناقصیه. امام با نقضها نمیخواد وحدت اعتباری درست کنه. امام میخواد بفرماد مجموع قضایا، مجموع گزاره‌ها مرکب اعتباریه و مرکب اعتباری وجود حقیقی و میز حقیقی نداره. حالا ما چه در متن واقع موضوع حقیقی داشته باشیم یا نداشته باشیم، باید ببینیم مصب نقض کجاست. اگر مصب نقض موضوع حقیقی است، با نقض اون میخوام جمع کنیم، یک اشکاله. اگر مصب نقض اینه که من به مرکب اعتباری، به ما این که مرکب اعتباری میخوام نظر بکنم، این یه حرفه. بعدشون میفرمان از تو استاد آقای جوادی که یه بحثی است در کفایه که موضوع علم با موضوعات مسائل چه نسبتی دارد. امام این رو به علم جغرافیا، تاریخ و عرفان نقض کرده. بعدشون اشکال میکنن که جغرافیا و تاریخ علوم غیر برهانی است، عرفان موضوعش کلی نیست ولی کلیت شرط نیست. بازم اینجا رو ما نمیفهمیم. امام رضوان الله تعالی علیه اینجا باز از جهت مرکب اعتباری بودن میخواد بگه علم به عنوان مجموع قضایا یه طور، از جهت نسبت بین موضوع علم و موضوعات مسائل میخواد اشکال کنه و الا مسئله عرض ذاتی رو در علوم برهانی قائله. اینو با جدا کنیم از هم. شما تصمیم بگیری جغرافیا برهانی یا غیر برهانی. اگه برهانی بود عرض ذاتی براش تصویر کنید. برام حالا جاش اینجا نیست. امام حرفش اون دو تا جمله است که شما عرض ذاتی را نمیتونید در محمولات اعتباری و علوم اعتباری پیاده کنید، یک. در علم به عنوان مجموع قضایا چه مفاد گزاره ها حقیقی باشن چه اعتباری وجود اعتباری. اما ملاک عرض ذاتی چیه؟ ایشون برای عرفان اصلا عرض ذاتی قائل. خودشون هم در بحث های مختلفشون اینو ملتزمن. بعد میرسیم به اینجای بحث ما که از نقض‌های دیگر ایشان مباحث مربوط به ماهیت در فلسفه است. استاد بزرگوارمون اشکال امام رو اینطوری بیان میکنن: در حالی که بحث از ماهیت ولو آنکه قائل به اصالت وجود باشیم یک بحث فلسفی است، زیرا از جمله مباحث تقسیمی فلسفه تقسیم موجود به کلی و جزئی، موجود و کلی ماهیت، موجود جزئی هویت و وجود. ایشون میگن چون بحث از ماهیت به لوم و اصالت و وجودی باشیم بحث فلسفیست، امام نقص کرده به بحث از ماهیت. بعد ایشون خواستم جواب بدم که نه، این در واقع یه اشتباهی بوده در نحو بیان صدرا. اگر صدرا درست بیان میکرد که موجود یا کلیست یا جزئی، جزئی به معنای تشخص، این اشکال پیش نمیاد. نه خیر، دعوا سر عبارت صدرا نیست که موجود یا کلیست یا جزئی، نه، دعوا سر اینه که موضوع فلسفه چیه. ما عبارت خوندیم از امام، امام میگه اگر موضوع فلسفه حقیقت وجوده که صدرا تصریح کرده که سیتز لک من طریقتنا فی تحقیق مباحث الوجود، اگر موضوع حقیقت وجوده، خود ماهیت عارض اخصه و حقیقت وجود نور واحدی است که همه را در عرض هم میگیره، ولی ماهیتی که عارض اخصه و حقیقت وجود اونها را میگیره، احکامش رو حکمی دارن. که به نظر ما استاد بزرگوارمون آیت الله مصباح از این جهت گیر کرده که شما اگر با حقیقت وجود کار کنید، قضیه الانسان و ممکن یا الماهیه ممکنتون که در بدایه بررسی شد، این قضیه اگر الماهیه ممکنتون، ماهیه به حمل شایع مورد نظره، اگر انسان ممکنون، ماهیت ممکنون رو خواستید بحث کنید، مجبورید با تحقیق دقیق صدرا و تأیید نهایی حضرت علامه طباطبایی و تبیین بسیار خوب خود حضرت امام در بحث وجود ربطی که انشاءالله ما در مفاد قضایا قبلا خوندیم تو علم اصول، حتما مراجعه میکنید، آخرش برمیگرده به یه ایجاب عدولی که شما یه حکم کنید به در واقع تحقق یه سلب تحصیلی برای ماهیت. یعنی بگید ما امکان اول وحدتن سلب تحصیلی است، وقتی ما به موجود یعنی ماهیت نسبتش میدیم میشه ایجاب عدولی. اگه اینطوری حکم کردید، اون موقع یه حکمی دارید که نمیتونید او رو در چارچوب حقیقت وجود تبیین کنید. اگر یه حکم اینطوری داشتید که نتونستید برای حقیقت وجود تبیین کنید برخلاف امکان فقری، اگر این مشکل امام، این ربطی نداره به تعبیر. لذا امام اشکالش اینطوریه که اگر به اساس وجود اصلا ماهیت مربوط نیست. امام اشکالش اینه که ملا صدرا، حرفش اینه، ملا صدرا تصریح کرده که مبنای من در مسئله موضوع حقیقت وجوده و عارض اخص را در عرض ذاتی که من میفهمم و توضیح هم میدم و میگم احسن و ماقیل در دفاع از عرض ذاتی حرف صدراست، این خورده به حقیقت وجود، اینجا گیر میکنم. میگم مباحث اعدام، مباحث ماهیات که عدد مباحث فلسفی هست، چطور در مبنای فیلسوفی که میخواد موضوع را بفرمایید حقیقت وجود بدانه و مسئله عارض اخص و با این دیگه مربوط نمیشه به این که حالا من بگم فلماهیه و احکامها، بگم آقا چون ملا صدرا تعبیر کرده به فلماهیه و احکامها، نفرموده موجود یا کلیس یا جزئی یا ماهیت یا هویت، ما گیر کردیم. نه، ما گیرمون اینه که ملا صدرا خواسته ماهیت رو با حقیقت وجود تبیین کنه. اگر ملا صدرا خواسته ماهیت رو با حقیقت وجود تبیین کنه، امام اشکال کرده. لذا به نظر ما فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه در باب عرض ذاتی از این جهت فهم درست عبارت صدرا است، با تفسیر خود صدرا که موضوع حقیقت وجوده، عارض اخص هم امام تبیین کرده برای شما در مقابل عارض الامر اخص. بله، ما اینو توطئه کردیم برای این. اگر کسی موضوع فلسفه را واقعیت دید و موجود رو به عنوان واقعیت موضوع فلسفه قرار داد و خواست سهم عرض ذاتی را در واقعیت پیاده کنه، ببینیم چه اتفاقی میفته. اگر کسی خواست موضوع رو واقعیت ببینه نه وجود، و مسئله عارض اخص را در فضای اصل واقعیت تبیین کنه نه در فضای حقیقت وجود. باید ببینیم فرمایش حضرت امام وارد است ممکنی. خب این فرمایش دیگه مخاطب صدرا نیست. اون بحث لذا جنبندی ما اینه. الان اگه بخوایم بحث رو تحقیق و تحلیل کنیم، ما مسئله عارض اخص را تارتم باید با معنا کنیم. بله، در باب حقیقت وجود ما یه اشکال به امام داریم. شما در باب حقیقت وجود نباید باید اشکال بگیرید به صدرا که عارض اخص قابل تعقل نیست. اون رو بحث کنیم که آیا بساطت وجود اقتضا میکنه که من اجازه به من میده من محمول اخص رو ولو عارض اخص ببینم. اون یه بحثیست با حقیقت وجود. اما امامی اشکال نگرفته، امام خواسته بگه این مطلب صدرا درست هم که باشه حل بسیطه را حل میکنه، احکام ماهیات و به عنوان حلیات مرکبه گیر میندازه. تشکیل
عرض اخص هم
امام اینطور خواسته بگه و الا در عبارت امام من خط حقیقت و اعتبار نمی بینم. اگر عرض ذاتی از محمولات اعتباری جدا بشه، اگر قضیه سالبه از قضیه موجبه جدا بشه، اگر علم به عنوان مجموع قضایا از واقع خارجی که محمولات خاص خودش رو میپذیره جدا بشه، بله. اتفاقا اساتیدی که در عرض ذاتی بین سالبه و موجبه فرق نگذاشتن رخم تحقیقات رو اعتبار میکنن، فهم عقلایی رو از قضیه سالبه با فهم فلسفی قضیه سالبه فرق میکنن. امام اصرار داره که اصلا اونایی که دارن برای همه قضایا و حتی سواله موضوع درست میکنن اون خلق کرده. بنابراین اونا اشکال داره. امام خلط بین حقیقت و اعتبار نداره در عبارتش و تصریح هم داره که ما اگر فهم عدد اون رو در عرض ذاتی بخوایم پیاده بکنیم، بخشی از قضایای موجبه را میتوانیم داخل کنیم، بخش دیگری را باید به تکلف و توجیهات بارده و نهایتاً خلط بین مفاهیم اعتباری با حقیقی وارده به در خلاصه علم اعلا قرار بدیم. و اگر خواستیم تو متن واقع سیر کنیم، این میشه ماحصل عرض ما درباره فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه. و از اینجا اشکالاتی رو که بعضی از بزرگان بر امام گرفتن مثل مرحوم مطهری و استاد بسیار عظیم و شرمون حسان جلای جوادی ما انصافاً وارد نمیدانیم و جمع این عبارات حضرت امام راه به این اشکالات رو نمیده، اما باید رفت یک طریق دیگری رو برای نهایی کردن مسئله دید تا ببینیم چه کار باید بکنیم. هر کس سالبه رو بخواد وارد علم بکنه و بعد بخواد دنبال موضوع باشه که سوالب رو هم در بر بگیره، در واقع داره مفاهیم عرفی رو بیان آقای مسیح در آموزش و بعضی میشه.